بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين عن الحجة صلوات الله وسلامه عليه وأجل الله تعالى فرجه الشريف لي بابنة رسول الله أسوة حسنة. روز جمعة است و ایام شهادت بی بی حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. امروز متعلق به وجود مقدس ولی عصرم هست. جمع کنم من بین هر دو مطلب. یکی از موضوعاتی که قرآن مجید مطرح کرده مسئله اسوه بودن است. در دو مورد قرآن مجید این مسئله رو مطرح کرده، یکی راجع به حضرت ابراهیم سلام الله علیه است که ابراهیم اسوه است، اسوه یعنی الگو، و یکی هم راجع به رسول خداست در سوره مبارکه احزاب می‌فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. آیا اساساً انسان‌ها در زندگی نیاز به اسوه دارن؟ یعنی چی نیازی رو انسان احساس می‌کنه؟ شاید این نیاز در نهاد انسان‌ها وجود داشته باشه که اقتدا کنن. شما ملاحظه میکنید معمولا تو حرفه ها و صنعت ها کسی که مبتدی است شروع میکنه کار رو، باید اقتدا بکنه به اون کسی که آگاه، استاد، نگاه میکنه به او، به او اقتدا میکنه در کارها. اون چیزی که باعث می شود شخص مبتدی به یک خبره و یک استاد اقتدا کنه چیست؟ چون او رو یا مسئول از خطا می داند که او خطا نمی کنه، چون خطا نمی کنه بهش اقتدا می کنه، اگه بدونه او هم مثل خودش نابلده به او اقتدا نمی کنه، یا خطاش خطای کمه، اندکه، قابل توجه نیست. بالله معنا نداره انسان اقتدا کنه به دیگران. این مسئله متابعت و پیروی و این که انسان دیگری رو الگو قرار بده تو زندگی از یکی از مسائل مهمه. و این نکته رو من همینجا عرض بکنم، این اسوه بودن برای برخی از افراد کسانی اسوه می شوند که اونها رو به گمراهی و ضلالت می رسونه. قرآن مجید از این گروه افراد تعبیر می کنه به عبدت و طاغوت، عبدت و طاغوت یعنی طاغوت رو عبادت میکنه. یا یا یک تعبیر دیگری قرآن مجید در سوره مبارکه یاسین می‌فرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. تعبدوا الشیطان، نمی‌فرماید تطیعوا الشیطان، می‌فرماید تعبدوا الشیطان. این عبادت در حقیقت عصو قرار دادن اون معبوده، اون معبود رو کامل میدونه، لذا او رو عبادت میکنه. قرآن مجید عصو بودن رو امضا کرده، اما یک کسی که جامع جمعی کمالات باشه. ابراهیم عصو است، ابراهیم منادی توحیده، ابراهیم کسی است که هم در زمینه اعتقاد هم در زمینه عمل میگوید وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. خدای متعال ابراهیم رو اسوه قرار داد، پیامبرم اسوه قرار داده. فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اگر کسی میخواد یرجو الله، امید به خدا داشته باشه، ولی یوم الاخر روز قیامت، باید پیامبر رو الگو قرار بده. شاید این اسوه بودن پیامبر عبارت اخرى باشه از آیات اطاعت، که در قرآن مجید آیات اطاعت کم نیست. گاهی مستقیما خدای متعال میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، گاهی میفرماید و من یطع الرسول فقد اطاع الله. و از این اسوه بودن من یه نکته رو میخوام استفاده کنم در این محضر علم و محضر اساتید بزرگوار، اون این است که اگر یک کسی اسوه شد تو همه جهات، چون آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این رو مشخص نمیکنه که در چی پیامبر اسوه است. قاعدتا به اطلاق آیه تمسک میشه در همه امور، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر در همه امور اسوه است. یعنی در نماز خوندن اسوه است، در روزه گرفتن اسوه است، در کارهای دینی اسوه است، در کارهای دنیایی هم اسوه است، کارهای دنیایی. یعنی قضا خوردن پیامبر اسوه است، نگاه کردن پیامبر اسوه است، حرکت کردن پیامبر اسوه است، سخن گفتن پیامبر اسوه است، همه اینها اسوه است. از اطلاق آیه شریفه این معنا استفاده میشه که پیامبر در همه امور اسوه است. خب چرا؟ یه جهتی داره. اگر پیامبر دارای مقام عصمت نباشد، این اقراء به جهل، اقراء به گمراهیه. یه اسوه پیامبر معصوم نباشه، خب ممکنه خطا بکنه، اگه خطا بکنه چرا اسوه باشه؟ خیاط بعد از آنی که مطمئن شد این الگویی که میگذره روی پارچه و بر اساس اون الگو پارچه رو میبره، مطمئن شد این خطا درش نیست، اشتباه درش نیست، درست برش میزنه، اون وقت الگو رو میگذره. ولی اگه الگو خودش اشکال داشته باشه، عیب داشته باشه، این معنا نداره که انسان بگذره الگو روی پارچه و بر اساس اون پارچه رو ببره. بنابراین از این آیات اسوه میتونیم استفاده بکنیم مقام عصمت رو، که پیامبر دارای مقام عصمت. البته آیات دیگر هم هست. یادم آمد از یه حدیثی که بخاری نقل کرده، این حدیث رو جالب آیون عنایت بکنید. عبدالله ابن عمرو ابن عاص، پسر عمرو عاص، مستحضرید پیغمبر رو دیده و عجیب این است که این حدیث یا عمار تقتل و کلفعت الباقیه همین عبدالله ابن عمرو ابن عاص از پیغمبر نقل میکنه و همین آدم حضور پیدا کرده تو صفین و با سپاه امیرالمومنین مبارزه کرده و عمار تو سپاه امیرالمومنین شهید شده. و گاهی که میگفتن بابا تو این حدیث رو نقل میکنی، عمار تو سپاه امیرالمومنین، شما فعی باقی هستید، میگفتن عمار برمیگرده با ما میشه آخر کار. یعنی چی؟ توجیه غلطی رو میکرده. علی حال این عبدالله ابن عمرو ابن عاص میگوید من از قریش شنیدم. معلوم میشه این قریش، این حدیث خیلی حدیث عجیبیه، معلوم میشه اعتقادات اینهایی که همین روزها این معامله رو با بیت وحی کردن، چون همکاری اونها بود دیگه، اگه همکاری اونها نبود اینا اینطور اقتدار نداشتن بریزن در خانه فاطمه زهرا و اون جنایت ها رو بکنن، اون کارهای زشت و با گذشت اندک زمانی از ارتحال پیامبر انجام بدن. این حدیث رو عنایت بفرمید. میگوید که من از قریش شنیدم که تو چرا حرفای پیغمبر رو مینویسی؟ چرا کلمات پیغمبر رو یادداشت میکنی؟ هو بشرون یقول فررزا والغضب، حرف که میزنه ممکنه غضب بکنه، یه حرفی بزنه در حال رضا، یه حرفی بزنه، معلوم نیست حرفایی که میزنه درست باشه، چرا یادداشت میکنه؟ اینه میگه قریش من گفت. معلوم میشه احادیث پیغمبر رو ایشون مکتوب میکرده، عبدالله ابن عمرو ابن عاص احادیث رسول خدا رو مکتوب میکرده. میگوید که من شنیدم از یه عده از قریش که میگفتن که خب بشر هم مثل اونا، پیغمبرم یه بشره، خطا میکنه، گاهی در حال غضب یه حرفی میزنه، گاهی در حال رضاست یه حرفی میزنه. اینو شنیدم، آمدم اینو منتقل کردم به رسول خدا، عرض کردم یا رسول الله قریش اینو میگوین، من چیکار کنم، بنویسم یا نه؟ دست مبارکش آورد کنار دهانش، فرمود اون چه که از اینجا بیرون میاد حق است، اون چه اکتوب همه رو بنویس، اون چه که از اینجا بیرون میاد حقه. خب حالا این جریان که تشویق میکنه به کتابت حدیث، میدونید یکی از مشکلات بزرگی که آقا به بار آمد بعد از رسول خدا، ممانعت از کتابت حدیث. ای کاش به همین معنا اکتفا میشد، ممانعت از کتابت حدیث، بلکه بالاتر دستور دادن احادیث پیامبر رو جمع کردن، ببینید تاریخ اینا رو ثبت کرده، بعد همه رو سوزند. اینا از جنایت هاییست که واقعا زن بلا یغفره. و یک کسی میخواد از این آیونی که این افراد رو مراد خودشون میدونن و مرید اونها هستن، یه کسی سوال بکنه آخه این فعل رو چطور میشه توضیح کرد؟ شما که اصحاب پیغمبر رو خوب عنایت بفرمایید، دو سه تا نکته است اینجا من عرض بکنم. شما که اصحاب پیغمبر رو همه رو عادل میدونید، کتاب نوشتید، تو این کتاب‌های تراجمتون شما اول استیعاب، اول استلقابه، اول اصابه، اصابه ابن حجر، استلقابه ابن اسیر، استیعاب ابن عبدالبر، میبینید بحث عدالت صحابه رو مطرح کردن. لذا این کتاب ها کتاب رجالی نیست که جرح و تعدیل باشه، اینا کتاب های تراجمه در حقیقت، میگه جرح و تعدیل نمی کنه اصحاب رو. اگر شما اعتقاد دارید، من تقاضا میکنم این خوب دقت بفرمایید عرض منو، اگر شما اعتقاد دارید به عدالت صحابه و این اعتقاد به عدالت صحابه رو از اسلام گرفتید، از بزرگانتون گرفتید، از مرادهای خودتون گرفتید، پس چرا اونا دستور دادن احادیث رو بسوزونه؟ خب سوزوندن احادیث معناش اینه که اینا دروغه، اینا خلاف شرعه. این چطور باعث حلش کرد؟ اگر احادیث نبوی است، خب اینها راهگشاست، کتاب الله و اطرتی، اخذ به سنت یکی از مسائل مهم. مگر ما میتوانیم اخذ به سنت نکنیم؟ چرا سوزندید اینها رو؟ اگر صحابه رو شما عادل نمیدونید، صحابه رو، پس چرا اول کتاباتون می‌نویسید اینا عادلن، همشون راجع به اینا حرف نزنید؟ این چطور بایستی حلش کرد؟ علیه ها رسول خدا در این حدیث که در صحیح بخاری است، بخاری نقل کرده از عبدالله ابن عمرو ابن عاص، میگوید من از قریش شنیدم که قریش میگفتن هو بشر و مثلنا یقول فی الرضا والغضب، گاهی در حال رضاست یه حرفی میزنه، در حال غضب یه حرفی میزنه، نمیشه به این حرفا استناد کرد. آمدم خدمت پیغمبر این حرفو منتقل کردم، رسول خدا فرمود هر چی از اینجا از این دهان من خارج میشه حق اکتب، همه رو بنویس. این است که خدای متعال پیامبر رو اسوه قرار داده تو همه عرصه ها، اسوه است پیغمبر خدا، گفتارش اسوه است، کردارش اسوه است. حتی اینها بد نیست، من این نکته رو از فقه عرض بکنم که ببینید فقه عامه رو. یک کتابی در فقه دارن عامه به نام المحلا، این کتاب مال ابن حزمه، المحلا کتابی، حالا بهش مراجعه میکنن چون ابن حزم مال قرن پنجم هجریه. ایشون در این کتاب وقتی میرسه به نافله صبح، نافله صبح، صبح مستحضرید نافلهش دو رکعته، نافله صبح دو رکعته قبل از نماز صبح، و اینم بد نیست، حالا یه مسئله هم لابلای مسائل عرض بکنیم خوبه، به ما میگن گاهی لابلای صحبت های مسئله هم عنوان بکنید. نوافل رو قبل از وقت نمیشه خوند، باید انسان صبر بکنه وقت داخل بشه بعد نافله رو بخونه. اما نافله صبح رو اگر کسی نافله شب رو خونده باشه میتونه قبل از طلوع فجر، طلوع فجر میتونه نافله صبح رو بخونه. و کان رسول الله، سنت پیغمبر، کان رسول الله اینطوری بود وقتی نماز شب میخوندن 13 رکعت میخوندن، دست فی صلات اللیل، دو روایت هست، این نافله صبح و زمینه نماز شب میکردن، میتونه انسان بخونه. البته بله خوب انسان صبر بکنه صبح بشه، ولی میتونه، قبوله. و این نافله صبح خیلی اهتمام ببرزید به انجام این نافله صبح، چون روایت صحیحه داره رکعتا الفجر خیر من الدنیا و ما فیها، خیلی عجیب، صحیح هست روایتش. من یادم میاد مرحوم حاج آرزوی همدانی در این مصباح الفقیهشون، در این کتاب فقهشون تو بحث صلات دارن این رو، رکعتا الفجر، دو رکعت فجر، اینو بگذارن توی کفه ترازو، همه دنیا رو بگذارن توی کفه ترازو، این دو رکعت نماز نافله صبح ارزشش و اهمیتش از همه دنیا بیشتره. رکعتا الفجر خیر من الدنیا و ما فیها، خوبه، چیزی هم نیست، آسون خوندنش. من نکته دیگه رو می‌خواستم عرض بکنم، حالا به این مناسبت تو منابع عامه هم از اونام می‌خونن این دو رکعت رو. عرض می‌شود ایشون ابن حزم در المحلا میگد کسی که نافله صبح رو خوند بایستی، ما تو فقهمون هست استحباب داره، استحباب داره کسی که نافله صبح خونه، صلواتی محمد بفرمایید، اللهم صل علی محمد، کسی که نافله صبح رو خوند مستحبه، عرض می شود که دراز بکشه به طوری که شانش بیاد رو زمین، بعد بلند شه نماز صبح بخونه، این استحباب داره. چرا این استحباب داره؟ چون رسول خدا این کارو میکردن. رسول خدا بعد از آنی که نافله صبح رو میخوندن دراز میکشیدن بعد بلند میشدن نماز صبح رو میخوندن. ابن حزم در المحلا میگوید که اگر کسی، حالا ببینید چجوری میگد، اگر کسی نافله صبح رو خوند و دراز نکشید که شانش رو زمین برسه، نماز صبحش باطله. اصلا باطله. چرا؟ چون پیغمبر این کارو میکرد. ما اینو نمیگیم، ما میگیم خوبه، مستحب. اگر رسول خدا اسوه است، در همه زمینه ها اسوه است، شما برای دراز کشیدن بین نافله صبح و فریضه صبح میگید چون پیغمبر این کارو کرده ما باید این کارو بکنیم. اما مگر رسول خدا نفرمود که از عترت پیروی کنید؟ مگر نفرمود ما انتمسکتم به مالن تزلو ابدا؟ این حدیث کجا؟ این حدیث متواتر از رسول خدا کجا رفت؟ چی شد؟ چقدر شما به این حدیث عمل کردید؟ علی حال من عرضم رو جمع بکنم، اسوه بودن یک مسئله مهمی است که خدای متعال در قرآن مجید مطرح کرده. این یه نکته. نکته دیگری که ما عرض کردیم این هست که کسی که اسوه قرار میگیره باید دارای عصمت باشه، والا این اقراء به جهل، اقراء به گمراهیه، اقراء به گمراهیه. یه اسوه است و خطا میکنه، خب اقراء به گمراهیه، پس باید معصوم باشه. حالا بعد از این دو تا مطلب و عرض کردیم، یه نکته دیگه هم سومی عرض کردیم آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه اطلاق داره، اطلاقش همه رو میگیره، یعنی پیامبر اسوه است تو همه زمینه ها. اون حدیث بخاری رو هم خوندیم به همین مناسبت. حالا یه نکته، این که در توقیع مبارک آمده وجود مقدس حضرت ولیعصر میفرماید لی بابنت رسول الله اسوة حسنه، این حالا عنایت بفرمایید، حضرت زهرا معصومه، امام زمان هم معصوم، آیا معصومه بر معصوم الگو میشه؟ این همون بحثی است که ما دیروز مطرح کردیم، گفتیم دیروز عرض کردیم یکی از مباحثی که این ایام فاطمیه سزاوار مطرح بشه و روش تکیه بشه، خصوصا گاهی انسان گوشه و کناری حرفایی رو میشنوه، فاطمه شناسی است، شناخت مقام حضرت زهرا سلام الله علیها است. این خیلی مسئله مهمیه. وقتی یک معصومی به معصومه‌ای، اونم با این فاصله، حضرت حجت امام دوازدهمه، فاطمه زهرا مادر 11 امامه قبل از ایشون، ایشون میفرماد لی فی ابنت رسول الله اسوه حسنه. خب این باز این توقیع هم اطلاق داره، اطلاق توقیع اقتضا میکند حضرت ولیعصر سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف مادرشون اسوه است تو همه زمین ها، تو همه زمین ها اسوه است. یک معصوم میفرماید که یک معصومه اسوه است برای من. من شواهد خیلی زیاده ذکر بکنم، یکی دوتا شاهد من عرض بکنم راجع به این عظمت و این که عرض کردم فاطمه شناسی این روزا لازمه. یکی این حدیثی است که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای حاسد محمد باقر ابتهی، اول فاطمه توزهراشون خیلی مفصل استدراکاتی هم داره، این حدیث رو از امام حسن عسکری نقل کردن با منبعش و مسترش رو ذکر کردن که حضرت عسکری سلام الله علیه فرمودن که نحن حجج الله علی خلقه و فاطمه حجتون علینا. خیلی عجیب. این یکی. یه نکته ای را من از کافی نقل بکنم کافی این روایت رو به دو تا سند نقل کرده. یک سندش قوی هست و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، من یادم این ایام فاطمیه که میشد استناد به همین میکرد. اون حدیثی که در کافی هست این است که کان یعتیها جبرائیل، جبرائیل میامد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها و یحدثها، برای کان یعتیها این نشون استمراره، میامد یحدثها از اخبار آینده برای حضرت زهرا میگفت. این مقام چه مقامیه برای حضرت زهرا سلام الله علیها؟ این هاست که این نکته بیشتر بایستی تو این ایام فاطمیه که این معنا شناخته بشه که فاطمه زهرا چه شخصیت بزرگی است، شخصیتی که رسول خدا قیام میکرد. اینو عایشه بنت طلحه نقل میکنه از عایشه بنت ابی بکر، هر دو عایشه هستن، یکی بنت طلحه است یکی بنت ابی بکر، اون نقل میکنه. میگوید هر وقت فاطمه زهرا میامد خدمت پیغمبر، پیغمبر بلند میشد جایگاهی که خودش نشسته بود همون جایگاه رو به فاطمه زهرا میداد، دست فاطمه زهرا رو میبوسید، دست فاطمه زهرا رو میبوسید پیغمبر خدا و میفرمود من از فاطمه بوی بهشت اشمام میکنم. یا بقیت الله، روز جمعه است، اما بعد از رسول خدا چه کردن؟ مولای ما سن الزلال سوال اولای حجمون تهر البتولت دارها. رزو سمیلة احمد بالباب حتى اثبتو في صدرها مسمارها. اثر ابنة الهاد الامین و اصغتو منها الجنین و اخرجو کررارها. قادو و زهرا تدو خلفه عبرن فلیتک تنظر استعبارها. والعبد سود متنها واستنسرت اسفا فليتك تنظر استنسارها. وقضت وآثار السياط بجنبها وقضيت وآثار السياط بجنبها. يا ليت عينك عاينت آثارها. من شعر فارسی بخونم به همین مضمون، دنبال حیدر میدویم از سینه‌اش خون میچکید، میگفت با چشمان تر درد دلش را بافده. بابا ببین افسردم، سیلی ز دشمن خوردم، شد بازویم بابا کبود، ای کاش زهرا مرده بود. شد گریه بابا کار من، تنها علی غم خار من.
دنبال امیر المومنین آمد گرفت کمر بنده حضرت و فرمود نمیگذرم این طور ببرید علی. دومی گفت قنفذ بزن زهرا و کان سبب وفاتها ان قنفذ مولا فلان و کذها بن السه فأسقطت محسنا وماتت وحين ماتت وأن في عضدها كمثل الدمنو هر جوری بود امیر المؤمنین رو برگردن. اما زینب آمد بالای تل شاید حسین رو برگردانه. اما وقتی رسید دید و شمر و جال سلالا صدره صلی اللہ علیک یا ابا عبدالله صلی اللہ علیک یا ابا عبدالله صلی اللہ علیک بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته خدايا عصر جمعة قلب مقدس آقای امام زمان از ما راضی کن توفیق انجام فاطمیه که مطابق شأن باشه حالا هر مقداری که میشه خدایا چون مرحومت العلوم فاضل خیلی عنایت داشتن به فاطمیه خدایا توفیق انجام فاطمیه که مطابق شأن باشه به همه ما مرحمت بفرمایید خدایا فاطمه زهرا امیرالمومنین ذوات مقدسه معصومین رو لحظه مرگ به فریاد همه ما برسون گذشتگان از اهل اسلام گذشتگان از این جمع از این بیت رفیع لاسیما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی همسر مکرمشون والدینشون دیگر گذشتگان از این بیت اخوانشون همه رو غریق رحمت بفرمایید شهدا امام امت والدینمون حقداران بر ما همه رو غریق رحمت بفرما خدایا باران رحمتت رو بر ما نازل کن و عجل اللهم فی فرجه